بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که وجود مبارک حضرت حق در قرآن مجید اهل ایمان رو دعوت به تجارت میکنه، دلالت به تجارت میکنه، تجارتی که بنابر آیات سوره مبارکه فاطر هرگز کسادی در اون راه نداره و بنابر آیات دیگر این تجارت به خسارت بر نخواهد خورد و برای این تجارت سودهای فراوان و سنگینیه که پایان پذیر نیست. از مجموعه این آیات استفاده میشه که پروردگار مهربان عالم دنیا رو تجارت خانه میدانه، انسان رو تاجر میدانه و سرمایه عظیم این تجارت رو عمر انسان و عقل انسان و وجدان انسان و بدن انسان میدانه، چون در آیات مربوط به این حقیقت هم عقل مطرحه، هم عمر مطرحه، هم وجدان مطرحه و هم بدن مطرحه. آیه شریفه سوره مبارکه صف با این جملات زیبا و پرمعنا شروع میشه: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. در بررسی این آیه باید ابتدا رفت سراغ آخر آیه، ان کنتم تعلمون، اگر آگاه به این تجارت شوید، اگر دانای به این تجارت شوید، اگر عالم به تاجران این تجارت شوید، خواهید فهمید که این حرکت، این تجارت و این فعالیت و کوشش و کسب خیر لکم، برای شما از هر چه غیر اینه و به نظرتون میاد که به نفعتونه بهتره، بالاتره و برتره. چرا که در فضای این تجارت انسان در دنیا حیات طیبه پیدا میکنه، زندگی پاک. دیدگاه قرآن کریم به زندگی پاک بنا به توضیحی که اهل بیت میدن عبارت از یه زندگیه که در این زندگی زندگی کننده فقط و فقط قانع به اجرای تدبیرها و نقشها و طرحهای پروردگار در بعد مادی و معنوی میشه با آرامش کامل، یعنی بدون این که درون او دچار هیجان بشه، دچار اضطراب بشه، دچار ناامنی بشه، دچار حرص بشه، دچار ترس و وحشت و واهمه و بخل بشه. در این دریای پرموج زندگی و جهان یک کشتی آرامی خواهد بود که با علم به مقصد حرکت میکنه بدون اینکه با خطر مواجه بشه و خطر بتونه به او زخم بزنه و غرقش کنه و این کشتی رو هم از منافع این تجارت پر خواهد کرد و نهایتاً به ساحل رضای پروردگار و رحمت پروردگار و رضوان پروردگار و بهشت پروردگار خواهد رسید. البته این امنیت رو هم خود پروردگار عالم در باطن انسان تقویت میکنه و برای دفع خطرها در این امواج سنگین خود پروردگار انسان رو یاری میده. من یکی دو آیه در این زمینه از قرآن کریم براتون بخونم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ان به معنی قطعی بودن، به معنی یقینی بودن، به معنای حتمی بودن، به معنی بی تردید بودن. یقیناً قطعاً خدا با کلمه الله، ان الله نمیگه ان الرب انسان رو در آغوش بگیره. خب دفاع کننده که قدرت بی نهایته، دفاع کننده که توان بی نهایته، دفاع کننده که قنای بی نهایته، دفاع کننده که علم بی نهایته. کدام خطر در مقابل این دفاع میخواد دفاع رو در هم بکوبه؟ این مطلب رو باید با دو آیه دیگر تقویتش کرد. یریدون لیطفئوا نور الله، پیوسته در صددن نور الله رو خاموش بکنن، نه الله رو. یریدون لیطفئوا نور الله، اینجا بحث خود الله نیست، بحث نور الله. و نور الله چیه در قرآن مجید؟ نور الله چهره های پاک جامع کامل با ایمانی هستند که با معرفت و عاشقانه بر اساس تدبیرهای تشریعی پروردگار عالم زندگی میکنن. این رو شما به طور صریح میتونید بعد از آیه نور در سوره مبارکه نور که پروردگار 5 بار کلمه نور رو ذکر میکنه، در خود آیه بعد از آیه نور معنیشو به دست بیاریم که این نور کجاست و مصادیقش کیانن. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو والآصال. این نور در خانه هایی که پروردگار عالم اون خانه ها رو رفعت داده و در این خانه ها افرادی هن که عملا، نه با زبان، زبانو که ما هم داریم و داریم انجام میدیم، ما با زبانمون تسبیح میگیم، خیلی هم راحت میگیم سبحان الله سبحان الله، در رکعت سوم و چهارم نمازم شبانه روز به صورت واجب داریم میگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اما منی که دارم پروردگارو از هر عیب و نقصی با زبانم تنزیه میکنم و پاک میکنم، خودم پر از عیبم، خودم پر از نقصم. کدام خانه بیوت اذن الله ان ترفع، در اون خانه چه برنامه‌ای در جریان؟ یسبح فیها له بالغدو و الاصال، عملا دارن بی عیب بودن و پاک بودن خدا را از هر نقصی نشان میدن، عملا نه زبانن. یه وقت یه رباخور ظالم قاسب دزد روز روشن پشت ماشین نشسته، دفترشم نظام داده که امروز باید به 30 نفر سر بزنه که به هر کدام 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون ربا داده، حالا سر برجه میخواد رباها رو جمع بکنه، امروز میخواد 1 میلیون تومن ربا بگیره. حالا داره میره، خیابونم شلوغ، ترافیک، چراغ قرمزم طولانیه، ممکنه در این ترافیک و چراغ قرمز و شلوغی خیابون 10 مرتبه بگه لا اله الا الله. چراغ کی روشن میشه؟ لا اله الا الله گره ترافیک کی باز میشه؟ او که در حال گفتن لا اله الا الله بنا به روایتی که کتاب با عظمت وسائل و شیعه نقل میکنه که پیغمبر اسلام به امیر المؤمنین فرمودن درهم من ربا اشد من 20 زنیه کلها به ذات محرم. خدا ربا رو حرام کرده علی جان؟ 1 درهم ربا گرفتن از 20 زنای با محرم سنگین تره. خب این چه لا اله الا الله؟ یه وقتم وجود مبارک فاطمه زهرا میگه لا اله الا الله، که عمل او، اخلاق او، نگاه او، گریه او، خنده او، خوراک او، عبادت او و حرکت او داره میگه لا اله الا الله. زبان هم یکی از رشده های وجود اوست که داره میگه لا اله الا الله، و لا اله الا الله زبانش نشانه لا اله الا الله کل وجود و حرکات و اعمال و اخلاق. شما فکر میکنید 95 روزی که بعد پیغمبریشون گریه میکردن گریه معمولی بوده و طبیعی بوده؟ دلشون میسوخته، اشکشون میریخته، گریه اوی عبادت بوده، دنبال نمازش، دنبال روزش، دنبال دفاعش، دنبال جهادش، هر یه قطره اشکش با دنیا برابری میکرده، گریه لله بوده. عشق ریختن لله بوده، یعنی با گریه کردن این 95 روز فقط با خدا معامله میکرد. گریه او لا اله الا الله بوده، یعنی یه جهادی در برابر شرک مدینه، در مقابل نفاق مدینه، در مقابل مسیحیت مدینه و در برابر یهودیت مدینه. یه وقت لا اله الا الله رو حضرت ابی عبدالله الحسین میگه و در برابرش همین لا اله الا الله رو روز عاشورا عمر سعد و رفیقاش دارن میگن. این لا اله الا الله با اون لا اله الا الله تفاوت ذاتی داره. عمر سعد داره با لفظ لا اله الا الله بازی میکنه، سید الشهدا داره با همه وجودش وحدانیت خدا رو نشان میده. او خدا رو داره نشون میده، او بازیش گرفته، حالا میبینه بازی با این لفظ خوشمزه است، خب حالا بازی میکنه با این لفظ. یه وقت دیگه هم میبینه تا کمر در مقابل ابن زیاد خم بشه خوشمزه است. یه وقت هم میبینه به این که مقام استانداری بهش بدن بره ابی عبدالله رو بکشه خوشمزه است. این لا اله الا الله کجا؟ اون لا اله الا الله کجا؟ این نور الله کجاست؟ خدا آیه داره توضیح میده، این آیه نوری که 5 بار کلمه نور درش به کار رفته و میگه مثل و نورهی، یعنی اون حقیقت نور الله مثل و نورهی. اصلا بحث خدا در این آیه مطرح نی، مثل و نورهی، نور الله کجاست؟ این نور الله فی بیوت اذن الله. خب مصداق عملی و اخلاقی و اعتقادی و حرکتی این نور الله کیانن؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و یخافون ربهم یوما تتقلب فیه الابصار. اینا نور الله. حالا آیه میگه یریدون ان یطفئوا نور الله، جهانیان جمع شدن دست به دست هم دیگه دادن بدون استراحت و تعطیل، یعنی اون مقداری که ما خبر داریم از زمان قابیل تا الان بی تعطیل، بی توقف، بی استراحت، یه بخش عظیمی از مرد و زن عالم دست به دست هم دیگه دادن نور الله رو خاموش کنن، نه خود خدا رو، نور خدا رو. کیو خاموش کنن؟ ابراهیم نور الله. کیو خاموش کنن؟ نوح رو، یوسف رو، عیسی رو، پیغمبر رو، فاطمه زهرا رو، مریم رو، زینب کبرا رو، قمر بنی هاشم رو، علی اکبر رو، امام صادق رو، قرآن رو، اینا نور الله هم با چی خاموش بکنن؟ نوری که وصل به خداست و این نورانیت رو از اون منبع بی نهایت به طور دائم داره کسب میکنه، اینو میخوان خاموش بکنن با چی؟ قرآن میگه با فوت دهن. هیچ، با فوت دهن به افواه، یعنی در آیه حماقت شگفت‌انگیز دشمن رو داره نشون میده و عظمت بی نهایت نور الله و توان و قدرت نور الله رو در این امواج جهان و جریانات پرخطر داره نشون میده. این نور الله با نسیم بسیار ضعیف دهان، اونم با نسیمی که آمیخته با گاز کربنی که آلوده است، بازم هوای سالمی نیست، یه مقدار اکسیژن رو داده پایین سوخته، حالا سوخته اکسیژن رو داره هول میده به طرف نورالله که نورالله رو خاموش بکنه. قصدشه که خاموش بکنه، اونم با یه باد آلوده، باد بسیار مختصر. این احمق بیشعور شعله هیزم رو با فوت دهن نمیتونه خاموش کنه. خاموش کنم محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. یکی دیگه با غرور بیشتر میگه بذار فوت کنم خورشید رو خاموش بکنم. کسی اینه به این بیشعور بگه خورشید 1,300,000 برابر زمین حجم داره، بعضی شعله ها 16,000 کیلومتر. احمد وایسادی رو کره زمین داری فوت میکنی که در نقطه 150,000,000 کیلومتری زمین خورشید رو خاموش بکنی، برو بالاتر، برو بالاتر تا برسه به اینجا که دشمن میگه خودم و یارانم میخوام نورالله رو خاموش بکن. خب کو؟ کدام نور از این انوار خاموش؟ برگردیم به آیه‌ای که مطرح شد. برادرانم، خواهرانم، شما رو به هر چی پیشتون مقدس و عزیزه این آیات رو بهش اعتماد کنید، باور کنید، با دل این آیات رو بخرید. جریانات تاریخ از زمان قابیل تا الان نشون داده حق ثابته، باطل رفتنی. این حق گرچه در یه فرد ظهور بکنه، مثل شما، شما مطلع الفجر طلوع حق بین، چهره شناخته‌ای در تمام کره زمین نیستین، گوشه یزد زندگی میکنین، فوقش 1,000 تا شما رو بشناسن، ولی شما اومدین با عقل و درایت و بینش خود رو افق طلوع حق کردید و در این دریای پر عمق دنیا و پر موج یه تاجر الهی مسلک شدیم. شما ثابت خواهید بودن، هیچ خطری شما رو از جا نمیتونه دراره، نه در ایامی که زنده ای، نه وقت مرگتون، نه برزخ و نه قیامت. لازم نیست اونی که تاجر مؤمنه یه چهره مشهور جهانی بشه، گمنام بشه. پیغمبر اکرم یه روایتی رو از خدا نقل میکنه که میفرماید پروردگار فرموده اولیاء من کان غامزن بین الناس، تو مردم و مردم نمیشناسنش، تو مردم همسرش رو نشناخته، بچه‌هاش نشناختن، پدر و مادر نشناختن، همسایه ها نشناختن، کان غامزن بین الناس. اما همین آدم کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، همین آدم نور الله، همین آدم آدمیه که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ممکنه روزی 30 تا 20 تا 10 تا خطر بسیار سنگین به او هجوم بکنه، ولی او به هجوم همه این خطرها میخنده. یادم نیست این قطعه بسیار پرقیمت زیبای جالب رو تو چه کتابی دیدم که یه خانوم زیبا چهره، یکی از خطرات خیلی سنگینه که در طول تاریخ حمله های بسیار سنگینی داشته، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه از این گونه زنان تعبیر داد، این گونه زنان. توجه هم داشته باشید که مادران ما، مادران مادران ما، مادران اسلامی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اینا آبروی صفحات تاریخ بشرن. امیرالمؤمنین نگاهش به زنان لائیک بیدین ضعیف پوک و پوچ و ان النساء همهن زینت الحیات دنیا و الفساد فیها، همین زنانی هستن که تمام طرحشون در زندگی آرایش دادن خودشونه و فساد در زمین، نه در یک کوچه، نه در یک پارک. یعنی تو ایران که هست همش فساد، ترکیه میره برای فساد میره، آلمان میره برای فساد میره، عید نوروز میچرخه برای فساد میچرخه، امارات میره برای فساد میره. و ان النساء همهن زینت الحیات دنیا و الفساد فیها، این یک خطر بسیار سنگین. که میلیون ها رستم رو در طول تاریخ به زانو آورده، به فساد کشیده، خاندانش رو به باد داده، از زن و بچه جداش کرده، تبدیل به یه حیوان بیرحمی کرده که زن پاک دامن مؤمن خودش رو با سه تا بچه رها کرده و اومده در آغوش او افتاد. بیرحم بیرحم شد. یه چنین زن جوان اشوگر تناز خطرناک که از خطرات دست اوله جلوی جوانی رو گرفت. اینا با لحنشونم میلیون ها نفر رو سرنگون میکنن، فقط با لحنشون. قرآن مجید حتی رو صدای گلوی زن حرف داره. قرآن مجید به زنان پیغمبر، یعنی زنانی که در خانه وحی به سر میبرن، میگه اگه در خونه پیغمبر رو زدن بنا شد شما جواب بدین، فقط بگین کیه، همین. فلا تخزعن بالقول، با صدای آمیخته با عشوه و ناز نگین کیه، برای اینکه صداتون فیت معلذی فی قلبه این مرض، او حساب نمی کنه تو ناموس پیغمبری. صدای زنانه پر عشوه زیبا رو که بشنوه در دلش هزار جور فکر فساد، این خطر، این گلوشون، تا چه برسه به رو و مو و زیبایی و زیباترین لباس و آرایش، و بعدم ریختن تو خیابونا و پارکا و اتوبوسا و قطارا و تیاره ها، ادارات و تجارت خونه ها و سکرتر شدن پولدارا، که هزار تا از این پولدارا رو با یه صبح و شب کشوندن به جهنم. به جوان گفت من تو رو میخوام. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. جوانم گفت من تو رو نمیخوام. و چرا؟ اعتماد به قرآن، اعتماد به حرفای خدا، به حرفای خدا. هم اینقدر اعتماد بکنم که خدا راست، کلام خدا حق، سخن خدا نوره، وعده پروردگار درسته، قرآن نازل شده از جانب اوست، اگر نبود تا حالا صد باره دنیای یهودیت و مسیحیت دخل قرآن رو آورده بودن و هزار مهر باطل روش زده بودن. گو نه من تو رو نمیخوام. گفت چرا؟ گفت برای اینکه من تو رو مقایسه میکنم با این آیه. این دفاع خداست. شما خودتو تو دامن دفاع بنداز، تو همین روزگار که میگن بدترین روزگاره، با امنیت و آرامش و بی خطر زندگی کن، فقط خودتو به آغوش دفاع الله برسون، راحت راحت باش. گفت خانوم من تو رو با این آیه مقایسه میکنم، صارب الى مغفرت من ربكم و جنت ارضها السماوات و الارض. بشنوید به جانب آمرزش پروردگارتون و بهشتی که پهنای بهش پهنای آسمان ها و زمین. کی پهنای آسمان ها و زمین رو میدونه؟ 30 سال پیش من در یه مجله علمی دیدم اون وقت یه ستاره کشف کرده بودن به نام ولگا که به منظومه شمسی ما نزدیکه، همسایه ماست. رصد کرده بودن، عکس برداری کرده بودن، نوشته بودن اگر منظومه شمسی رو زمین، مریخ، عطارد، زهره، زحل، مشتری، اورانوس، نپتون، پلوتو و خورشید و بدون اینکه فاصله هاشو کم بکنیم ببریم تو اون ستاره، یک گوشش جا میگیره، یک گوشش. گفت خانوم قدتو نگاه میکنم 1.60 طولت، عرضتو نگاه میکنم با این هیکل و کمر باریکت میبینم 40 سانتی و 5 سانتی، 170 سانت و ضرب در 30 سانتی و 5 سانتی بکنیم از نظر متراج و جغرافیایی تو چقدر مگه هستی که من بیام بهشت پهنای آسمان ها و زمین رو تو این معامله از دست بدم با تو عوض بکنم؟ بیشعور احمد. این دفاع خوبه، اما اگه من در دامن دفاع نباشم عکسشم منو نابود میکنه، چه برسه به خودش. خیلی دخترها و جوانها تو این مملکت شبا تا صبح با عکس زندن، با عکس، نه با خود صاحب عکس. این دفاع الله. یدافع عن الذین آمنوا. من نمیدونم شما تو زندگیتون این دفاعها رو تا حالا نسبت به خودتون دیدید که وقتی خدا از آدم دفاع میکنه چه میکنه در این دفاعش، چه میکنه. میلیاردها بچه از مادر متولد شدن، مردن، خاکشون کردن و خاک شدن. میلیاردها بچه 3 ماهگی مردن، میلیاردها بچه 6 ماهگی مردن. شما آقا این 6 ماهه کربلا رو ببینید خدا چجوری داره از او دفاع میکنه. دفاع در این تجارت که عمر و بدن و قلب و عقل و وجدان هزینه میشه و چقدر زیبا هزینه میشه، طرح هزینه شدنش هم قرآن کریم و فرهنگ اهل بیت. نقشه تجارت قرآن و فرمایشات پیغمبر و ائمه طاهرین. در این دنیا آدم حیات طیبه پیدا میکنه. من در یک کلمه حیات طیبه رو معنی بکنم، زندگی که در فضای اون زندگی انسان انگار توانه پایمال کردن کمترین حقی رو از هیچ انسان و حیوانی نداره و در چارچوب این حیات انسان با کمال آرامش قانع به تدبیر خدا و اجرای تدبیر. خیلی دلم میخواد عمق شکافی بکنم این مطلبو، ولی بیشتر از این از دستم بر نمیاد. نسبت به عقل من و دو کلمه درسی که خوندم، قافیه این شعر بسیار تنگه. شعرشو نمیتونم با فصاحت و بلاغت براتون بسرایم، خیلی قافیه تنگه، یعنی دیگه من نمیدونم چی بگم. که در فضای حیات طیبه انسان چیه که بیاد و راستم بگه، ثابتم بکنه، قسم والله بخوره که اگر هفت فلک عالم رو با اون چه که زیر این افلاک، هفت فلک رو یه وقت میان میگن آقا یه معدن سنگ مرمر سبز تو یزده، یه دهمش رو به تو میدم بیدین شد. یه وقت میگن بیا آقا 10 کیلو طلا بهت میدیم دیگه نماز نخون. یه وقت میان میگن ما 40 هکتار باغ آباد شمال بهت میدیم بیا دیگه با خدا کاری نداشته باش. امیرالمؤمنین قسم والله میخوره 7 افلاک رو با اون چه که زیر این افلاکه به من بدن، بگن یک کاری بکن اینم مزدت، بگم چی کار بکنم که 7 فلک عالمو به ما تهده ها با اون چه که درشه مال تو، بگن یه مورچه یه پوست جوی رو تو دهن گرفته داره میبره لانه، برو این پوست جو رو بکش بنداز دور، والله این کار رو نمی کن. قناعت از این بالاتر؟ قناعت به تدبیر خدا که 7 افلاک مال خودتون، کیفم به اینه که این مورچه این پوست جو رو ببره تو لانش، چون خدا به من اجازه نمیده این پوست جو رو بگیرم، بگیرم ظلمه، و من 7 افلاک رو در مقابل این ظلم معامله نمی کنم. بعد از این حیات طیبه چه مرگ زیبایی سراغ آدم میاد. مرگ که من نباید بگم مرگ، در اینجا باید بگم انتقال از دنیا به آخرت، به تعبیر امیرالمومنین انگار عبور از روی پل، که آدم دنیا رو 60 سال پشت سر گذاشته به حیات طیبه، حالا میخواد از روی این پل یه قدم برداره بره اون طرف، ببینه گذشتشو و آیندهشو، تو دالون مرگ فریاد بزنه فوز تو و رب الکعبه. برزخشونم که ما نمیدونیم، قیامتشونم که هسته به تصور ما نمیاد که پروردگار عالم با اینا میخواد چیکار رو بکنه. این تجارت بی خسارت، این تجارت بی کسادی، اینا در تعبیرات قرآنه. این تجارت با منفعت جاوید و ابدی. حرفم تمام. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز خواجه شود محرم روز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غموم با درد بساز. مگذاری قدم بیهود در وادی حق، کندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز. آنقدر حلق بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز. به نظر میاد از صبح عاشورا تا حدود سه بعد از ظهر وجود مبارک ابی عبدالله کمتر از 20 بار به میدان رفتند و برگشتند. هر باری که برمیگشتند تا صدای پای اسب و خیمه میشنید، شیعه اسب و میشنید، اولین کسی که از خیمه ها بیرون می دوید سکینه کبرا بود. بابا رو که می دید بر می گشت به خیمه ها، امه ها، خواهران، زنان، دختران، بابام اومده. با این خبر تمام خیمه ها رو در آرامش می بود، اما بار آخر دید صدای سم اسب عوض شده، صدای شیعه اسب عوض شده، با عجله اومد بیرون دید زین اصب آجگونه یا لصب گرگ خونه چنان ناله زد که تمام زن و بچه بیرون ریختن. از اینجا به بعد حرفو بدم به امام زمان ایشون برامون بگه صدا میزنه جد بزرگوار وقتی زن و بچه منظره اسبو دیدن در حالی که موهای سرشونو میکندن با دست به سر و سینه میزدن با پای برهنه به جانب میدان کربلا دویدن هم وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه یعبی عبدالله نشسته هم دیدن قدرتی ندارن کاری انجام بدن همه با صدای بلند فریاد می زدن و محمد یعنی یا رسول الله بلند شو بیا ببین چه اتفاقی داره می افته و علی و و حسن و حسین اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا اللهم اهلک اعداءنا اللهم انصر جیوشنا اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا